بسم الله الرحمن الرحیم. نمط نهم، 26 دی 1400، استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات البه اکرم بنود الفه. اللهم افتح علینا ابواب رحمتك انشر علینا خزان علومك برحمتك یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد.
بحثی رو که عرض میکردم خدمتون اون بحث تعبیری بود که خود جنابمون ابن سینا هم گفتن که این انسان وقتی که میرسه سخن یارای اون رو نداره که بتونه اون رو کاملا گزارش بده و نمیشه با حرف اون رو تفهیم کرد و رسوند. تو فصل چندون بود؟ فصل 20 بود. گفت سخن توانایی این مسئله رو نداره و نمیتونه این راه رو باز بکنه. گفتیم یه بابی میشه به نام بحث تعبیر باز کرد که یه بحثی به نام بحث تعبیر میشه اینجا باز کرد و چند مطلب ما عرض کردیم. مطلب اول این بود که علم عرفان نظری غیر از تجربه عارفانه و علم عرفان عملی غیر از تجربه سالکان است و لذاست که علم وقتی علم میشه که اون روند حصولی شدن این حقایق مطرح بشه که اون انتقال از حضور به حصول رو میگن ابزار، تعبیر، ترجمه، توصیف، عبارت، این چیزها. بعد گفتیم که اینجا عقل، مطلب دوم گفتیم عقل تحلیلی و توصیفی به میدان میاد، اول انتزاع میکنه، بعد تحلیل میکنه، بعد توصیف میکنه. سومین چیزی که اینجا گفتیم عارف در واقع گزارش از مشهودات خودش نیازمنده به گزینشه، در واقع اصطلاحاته و از شریعت، کلام، فلسفه، زبان عرفی استقراض اصطلاح میکنه. مطلب چهارم گفتیم که تو عرفان نظری مباحث حسی شناسانه مطرحه و هرچقدر که این غنای عقلی و حسی شناسانه داشته باشه خیلی محکمتر و قویتر میتونه به ترجمه و تعبیر روی بیاره. مطلب پنجم رو ما رسیدیم. اینجا باید مطلب پنجم رو بگم. مطلب پنجم این است که از یه حقیقت ممکنه که از یک حقیقت ممکنه تو فرهنگ‌های مختلف تعبیرهای متعدد بشه. یه حقیقت بیشتر نیست ولی ممکنه به خاطر فرهنگ‌های مختلف تعبیرهای مختلفی از یک حقیقت صورت بگیره. مثلا عارف مسلمان برای اون حقیقت مشهود خودش میاد چه لفظی رو میگذاره؟ خدا. کلمه خدا و لفظ خدا رو گزینش میکنه. در واقع چون لفظ خدا به طور عرفی یک سری از اوصافی رو گوش زد میکنه و تو لفظ خدا هست که آره وقتی اون مشهود رو میبینه میبینه که لفظ خدا اون انگار بهتر میرسونه. مثلا ممکنه که مثلا تو یه فرهنگ دیگه مثلا تا او اون رو به کار میبرن. مثلا برای اون عارف میاد برای حقیقت مشهودش تو این فرهنگ لفظ خدا رو به کار میبرن، تو یه فرهنگ دیگه مثلا تا او رو به کار میبرن، این چیزها رو به کار میبرن. بله، لذا هرچه فرهنگ غنای زبانی بیشتر داشته باشه از یه طرف و هرچقدر که عارف از قوت عقلی و فلسفی بیشتری برخوردار باشه، این دوتا رو دقت کنین، پس هرچه که فرهنگ چی داشته باشه؟ غنای زبانی بیشتری داشته باشه و هرچقدر که عارف، یعنی یه طرف فرهنگ یه طرف عارف، عارف تو مطلب چهارم اینطور گفتیم دیگه، اگر عارف قوت چی داشته باشه؟ عقلی، فلسفی. فرهنگم چی؟ قنایه، زبانی داشته باشه. گزینش بهتری صورت میگیره. دلیل این که در واقع حقایقی که پیامبر با وحی دریافت کردن با زبان عربی منتقل شده، دلیلش چیه الان؟ قنای زبانی باعث میشه که انتقالات رو بهتر و بیشتر صورت بده. اما مطلبی ششم که این مطلب مهمیه و میخوایم اینجا مطرح بکنیم، ببینید ما یه تجربه داریم، یه تفسیر و تعبیر داریم. مطلبی ششم این رو میخوام بحث بکنم. ببینید ما یه تجربه داریم، تجربه که میکنه تجربه عارفانه و سالکانه. یه چی؟ بگید.
توصیف
و تعبیر و ترجمه ای ما اینجا داریم. میخوام ببینیم که آیا انفکاک و جدایی تفسیر و تعبیر، آیا انفکاک و جدایی تفسیر و تعبیر از تجربه امکان داره یا نه؟ آیا تفسیر و تجربه را تفسیر و تعبیر رو میشه از تجربه جدا کرد یا نه؟ نظریه اول نظریه ذاتگرایانه. ذاتگراها معتقدن، برخی فلاسفه معتقدن تفاسیر، تفسیرها در ذات تجربه حضور ندارن، بلکه تفسیرها و تعبیرها یک سری اموری هستند که پس از تجربه بر اون بار میشن. میگن اون موقع که داری تجربه میکنی تفسیرهای شما دخیل، بگید، نیست. دقت کردید؟ میگه اون موقع که داری میابی سر صحنه مشهود خود دا، این تفسیر هاد نمیاد تجربه تو را دستکاری بکنه. تجربه تو مقوله ایست، بگید،
تفسیر بعد
از اون تجربه صورت میگیره. لذا این ذاتگرایان اینا میگن که میشه بین تجربه و تعبیر مفهومی از اون تجربه تمایز قائل شد، بین تجربه و تعبیر مفهومی. اینها میگن که باورها و ذهنیات، این خیلی مهمه این جمله، میگن باورها، این ذاتگرایان اینو معتقدن، میگن باورها و ذهنیات عارف تو تجربه مؤثره، اما تأثیر باورها و ذهنیات عارف محدود به تفسیر و توصیف از تجربه است، نه خود تجربه. گرفتید چی شد؟ یعنی باورها و ذهنیات عارف نمیاد تو خود تجربه اثر بذاره. تجربه که تو داری این حقیقت مشهود رو داری میبینی، تو چی تأثیر میذاره اون ذهنیات و باورهای عارف؟ تو توصیف و تفسیر از تجربه اثر میگذاره. اما یه نکته این ذاتگرایان معتقدن و اون اینه که میگن هرگز نمیشه ما یه تجربه ای بدون تعبیر داشته باشیم. یعنی هر موقع تجربه میاد، بگید، اما میگه متن تجربه چیزیست، تعبیری که از اون ارائه میشه چیز دیگریست. این ذاتگرا مثل ویلیام جیمز ذاتگرا بوده، اوتو ذاتگرا بوده، استیس ذاتگرا بوده، میگه که بگذار تجربه را تجربه میکنی، این باورهای ذهنی تو نمیاد توی تجربه تو دخالت داشته باشه، ولی وقتی تجربه کردی به تعبیر هم کشیده میشه و تو تعبیر تو و در تفسیر تو اثر میگذاره. اینها برای تجربه دینی عرفانی مطرح میکنن، اما ما یکی از نقدایی که داریم، اگر شما چنیسی در مورد تجربه دینی عرفانی گفتی، برای کلیه تجربه هم هست. ببینید مثلا استیس تو کتاب عرفان و فلسفه صفحه 27 اینطور میگه، میگه باید بین خود تجربه و تعبیر از تجربه فرق گذاشت. استیس میگه تجربه چیه؟ آقایون به نظر شما تجربه چیه؟ میگه تجربه اون نفس روی دادیست که عارف سر میگذرونه. خود اون بگید روی داده که داره مشاهده میکنه. ولی تعبیر چیه؟ میگه اون چیزیست که مفکره من، متخیله من میاد به تجربه میافزاید تا من بتونم اون تجربه را دریابم. چی کار میکنه؟ بله، میگه تجربه چی شد؟ تجربه نفس اون روی داده. ولی تعبیر چیه؟ اون چیزیست که مفکره به تجربه اضافه میکنه تا اون تجربه را دریابه. بعد استیس میگه، متوجه، میگه تجربه محض رو میشه مسلم و بیشبه حساب کرد، ولی تعبیر در معرض خطا و اشتباه. بالاخره میگه یه تجربه داری یه تعبیر، اینطوری میگه. و میگه تعبیرها میتونه متأثر از فرهنگ و باورهای ذهنی باشه، ولی تو دل اون تجربه که داری میکنی، تو دل تجربه چی؟ اون یک سری حقایق رو سر صحنه داری میابی. این نظریه، نظریه کی شد؟ ذاتگرا. نظریه دوم، نظریه ساختگرایانه. یه نکته تو در مورد ذاتگرا بگم، ذاتگرا اینطوری معتقدن، اینو بگم و بعد ساختگرایانو بگم. میگه یه لحظه دقت کنید، تو نفس تجربه، پس ذهنیات و فرهنگ و باور و اینها تو نظر ذاتگران راه نداره، درسته؟ اینا پس بنابراین معتقدن که تمام تجربه های عرفانی در سراسر جهان، در تمام فرهنگ ها و در تمام تمدن ها همواره یکسانه. یعنی چرا؟ چون باور این فرهنگ، باور در اون فرهنگ، این مقوله فرهنگی و اون مقوله فرهنگی تو نفس تجربه اثر نداره. لذا میگه همه تجربه ها در سراسر جهان یه هسته، یه مشترک دارن. اما نظریه دوم چیه؟ نمیدونم گرفتید شد یا نه. یعنی هسته مشترک قائلن برای تمام تجربه ها. اما ساختگراها چی؟
چه شکلی تجربه میکنه؟ تجربه
بیمی شهودی
چه شکلی داره؟
اقسامی داره. حالا من اگر آمودم یک کتاب آمودم معرفی کنم، اقسامی داره و مفصل بحث کرد تجربه دینی اصلا چند بخش، اختلافات زیاد است، از کجا شروع شد، توضیح داره. نه حسن دقیقا اصلا دین رو، مثلا ویلیام جیمز اصلا دین رو تبدیلش کنه به یه تجربه دینی، دین رو اصلا یکی از نتایج نسبیت تو قلب قاتل اینه که دین رو تجربه دینی کردن، دین شد اون احساسی که من دارم، اون احساسی که من دارم شد این دین، شد دین داری. و خیلی بحث مفصل مفصلیه. حالا چی؟ نه نه، قالبشون فیلسوفه، هرچند ویلیام جیمز تو نظرات روانشناسی هم داره سر خود، بله تجربه هایی دارن، بعضیشون تجربه هایی دارن، اینطوری دارن صحبت کنن، بعضیشون هم نه تبیینه فقط. در مقابل ساختگرات، ساختگرات تو ذاتگرات چی گفتیم؟ گفتن تجربه محض، بگید وجود دارن. درسته تجربه بی تعبیر نمیمونه، بالاخره تجربه کردی تعبیر هم میکنی، ولی بالاخره تجربه محض وجود داره. ساختگرها میگن نه، میگن تجربه محض وجود نداره. تو خود تجربه تفسیر و توصیف ها دخالت داره، باورهای ذهنی دخالت داره، باورهای تجربه گر دخالت داره، ارتکازات ذهنی دخالت داره. اصلا تجربه را متأثر از مفاهیم و اندیشه های شخص تجربه گر میدونن. اون ذاتگرا چی میگفت؟ بله؟ میگفت نه، تو تجربه محض داری حالا تعبیر میکنی؟ ساختگرا میگن چی؟ نه. امین؟ این باورهای ذهنی تو تو تجربه دستکاری میکنه، تجربه تو رو دستکاری میکنه، باورهای ذهنی تو، این چیزها و فرهنگهای گوناگون دینی بگید اثرگذار رو تجربه، یعنی اینا دیگه قالبه یه هسته مشترک تو تمام تجربه ها نیستن.
هر دو نوعش داریم، تجربه محض داریم، هم تجربه داریم که باورم توش
دخالت. ما میگیم اگر شخص به مقام حق الیقینی رسید، این فصل 20 مقام حق الیقین رسید، یه تجربه محض وجود داره. حالا همین رو میخوام یکم تطبیق بدم.
کشفش
رو
حضور
داشته میگه گفتیم بسه داره، عارف داره، اونا عین الیقینیه، مثال سوریه،
مثال منفصل
لذا اونا مثالی سوریه. نه، کشف و شهود های مثالی سوریه، ما کشف و شهود های حق الیقینی رو میخوام بحث کنیم.
اینو اصلا محل بحث
نیست.
مثال متصل داره
اینا تو، بله بعضیش تو مثال متصل میاد، تو کشف های سوری میاد، ولی تو کشف حق الیقینی نیست. لذاست که ساختگرها میگن ما تجربه اوریان و تعبیر ناشده نداریم. نظریه سومی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که تجربه محض، تا نظریه سوم که ما به نظر میرسه که همین رو بوعلی خواجه معتقدند، تجربه محض و تفسیر ناشده وجود داره. و در نتیجه تفسیر از تجربه منفکه و انفکاک دارن از هم، یعنی شخص میره تجربه میکنه بالاخره و از تعبیرش منفک و جداست. و میشه تجربه عرفانی فارغ از تفسیر داشت. ما میتونی یه چیزی رو تجربه کنی فارغ از تفسیرت، فارغ از تعبیرت. پس عارف میتونه مثل زادگرا، مثل زادگرا چه میگفتن تجربه محض وجود داره. بله یه تیکر قبول میکنم، تجربه محض وجود داره و در واقع تفسیر از تجربه منفکه، جداست. و میتونیم تجربه عرفانی فارغ از تفسیر داشته باشیم، نمیتونیم داشته باشیم. بر این اساس
در نتیجه رو از کجا چیز میگیرن؟
چی؟
میگیم در نتیجه انفکاک دارن از
چون تجربه محض قائلیم. وقتی میگی تجربه محض قائلیم، اوصاف، باورها، این چیزها اثرگذار نیست، پس بنابراین دو تا مقوله داری، یه مقوله یه تجربه، یه مقوله مقوله یه تفسیر و تعبیر. خب عرض میکنم بر این اساس عارف میتونه حقیقت مشهود بدون زبان و تعبیر در اختیار داشته باشه. یه حقیقت بدون زبان و تعبیر، یه حقیقت شهود کنه بدون اینکه زبان داشته باشه، بدون اینکه تعبیر داشته باشه. بعد اونو بیاد چیکار بکنه؟ بعد اونو بیاره در کسوت زبان و تعبیر درش بیاره. مثلا یکی از که در واقع عسل نخورده، وقتی که میاد عسل میخوره و مزهش رو احساس میکنه، تو مرحله احساسش اون شیرینی و باورها و ذهنیتاش دخالتی نداره و اون مزه اثر رو بدون وساطت مفاهیم درک میکنه، که این مرحله میشه کاملا این مرحله یه شهودی، میشه یه تجربه یه محض. اما موقع این مفاهیم ذهنیش دخالت نداره، اما موقع داره اصل میخوره این مزهش رو داره در واقع داره درک میکنه. اما تو مرحله دوم، یعنی وقتی خواست مزه عسل رو بشناسونه و به معرفی به دیگران بکنه، اونجاست که میاد بگید باورهاش و اندوخته های ذهنیش میاد مراجعه میکنه و به کمک اونها اون رو میشناسونه. یعنی اینجا اینطوره که در واقع ما مرحله توصیف و تفسیر رو نباید با مرحله دریافت و چشیدن یکی بدونیم. خب اینجا همه حرف اینه، اون مفاهیم و باورهای عارف اگر بخواد اثر بگذاره، کجا اثر میگذاره؟ توی تعبیرها و توصیفها تأثیر گذاره. و این اینجا نکته رو دقت کنید، این تأثیرگذاری فقط در استقراض اصطلاحاته. یعنی من این تأثیرگذاری که در تفسیر و تعبیر داره در حد استقراض اصطلاحات و مفاهیم مشابه و به کارگیری برای گزارش و ترجمه سریع از مشاهدات خودشه، نه چیز دیگری. یعنی در واقع اگر میگیم این مفاهیم اثر میگذاره، این چیزها اثر میگذاره در تعبیر تفسیر، در گزینش اصطلاحات اثر میگذاره، در گزینش اصطلاحات اثر میگذاره. و اینجا بحث ما تو اون حوزه یا حق الیقینیه، تو مرحله فنا و مقام بقاء بعد الفناست، که خود بوعلی هم گفت که این میاد یک سری حقایقی رو دریافت میکنه، یه تجربه های محسی داره، یه تجربه های محسی داره. بعد این تجربه های محس اینها رو وقتی که میخواد یه گزینش اصطلاح براش بکنه، میاد چی کار میکنه؟ بگید. وقتی میخواد یه گزینش اصطلاح بکنه، میاد چی کار میکنه؟ یه گزینش اصطلاح میاد از اون مفاهیم و تعابیر و این چیزها استفاده میکنه. توجه میکنه چی شد؟ ما در واقع بیه نحوی نزدیکه به ذاتگراها هستیم و اعتقاد داریم که این تجربه محض منفک از تعبیر وجود داره، ولی اونها یه نگاه های دیگه دارن. بعضی از ذاتگراها مثل استیس، که حالا اونها باید نظرات استیس رو توضیح داد. من یه لحظه این کتاب من بدید، ببینید همه حرف بوعلی اینه، همه حرف بوعلی توی در واقع فصل دهم، فصل بیستم اینه که آقا امین کسی که عرفان رو میابه چهنی که عرفان رو نیافته، معروفون به رو یافته. اینجاست که خوزه در لجت الوصول کرده، خوزه در لجت الوصول کرده. و میگه اینه دیگه لا یفهم حل حدیث، دیگه سخن نمیتونه اونو بفهمونه. ببینید یه تجربه محض کرده، یه تجربه محض کرده. ولا تشرح حل عباره، عبارت نمیتونه اونو شرحش بده. مقال غیر خیال در واقع نمیتونه اونا کشفش بکنه. یعنی خیال بالاخره یک جهت کشفیت و کاشفیت بگید داره، ولی نمیتونه دقیقا اونا گزارش بده. بعد میگه اگر کسی هم خواست بره ورود پیدا کنه، بره بشه اهل مشاهده دون اهل مشافهه. و در واقع فخر چیز جناب خواجم، جناب خواجم صفحه 1079 اینطور گفت دیگه، تو خط چهارم گفت که وعلم ان العبار ان حاضر درجات غیر ممکنه، ممکن نیست. ببینید چون تجربه محض کرده، این تجربه محض کرده که حتی میگه عبارات تو تو تجربه تو دخالت نداره. یعنی اون موقعی هم که عبارت میاد به صحنه میخواد گزارش بده نمیتونه قشنگ گزارش بده، میگه چرا؟ چون عبارت موضوع وضع شده برای اون معانی که اهل لغت تصویرش میکنن، حفظش میکنن، تو مقام تعلیم و تعلم به کار میبرن. میگه این الفاظ چه ربطی داره به اون حقایقی که تو دریافتی؟ میگه هیچ وقت تو نمیتونی با محسوس از معقول حکایت کنی و گزارش بدی، ربطی نداره. لذاست که این نوع نگاه هست. یعنی اگر شما نگاه بکنید میبینیم که اینها تجربه محض رو از گزارش و از تعبیر دارن جدا میکنن. بله بالاخره میرن تو گزینش اصطلاحاتشون چیکار میکنن؟ در تعبیر وقتی میخوان تعبیر کنن، وقتی میخوان تفسیر کنن، در گزینش اصطلاحاتشون به کار استفاده بالاخره میکنن.
فرق نظریه بو علی با اون ذاکرایان همینه که نه اصلا به یه نحوی دارن میگن که شما نمیتونی تعبیر کنی، نه میگفتن تعبیر میکنی با همین الفاظ سایی که داری باور آدم دخیله سوی میگه اصلا نمیشه تعبیر کنی.
اونها به یک آره اونها به یک ناتعبیری یا بی تعبیری میرسن، قبول دارم، اونم حرف هست و یه بحث مفصلی هست، حالا عرض خواهم کرد. توی آیون مثلا این آیه علیرضا قائمی یا این کتاب یا آیه محمد تقی فعالی توی این کتاب تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، آقای محمد تقی فعال چاپ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، یا اون کتاب تجربه دینی و گوهر دین آقای علیرضا قائمی یا یه بحث مفصلی رو مطرح میکنن توی صفحه 387 این کتاب. 387 این کتاب یه بحث رو مطرح میکنن. مثلا ویلیام جیمز یه چنین اعتقادی داره که ویلیام جیمز اعتقادش اینه که ما به یک توصیف ناپذیری میرسیم، ایشون میگه که مثلا ویلیام جیمز میگه که روشنترین و بارزترین نشانه این که امین بر حالات عرفانی میگه، میگه وصف ناپذیری و بی نشان بودن آنهاست. عارف قبل از هر چیز اظهار میدارد که حالت او بگونه ایست که بیان و وصف و از قبول نمی کند و نمیشه که شرح ماجرا کرد. و آقایون اومدن بحث های مفصلی مطرح کردن که چطوریه که ما نمیتونیم توصیف کنیم، چگونه است که ما نمیتونیم توصیف کنیم. علل زیادی رو گفتن، مبالغه شعری گفتن، معرفت بی واسطه گفتن، متعالی بودن گفتن، تنزیه توصیفی گفتن و بعد به پیش میرن. و اینجاست که در واقع میان بحث میکنن، میگه زبان عرفان چگونه است که زبان ما، مشکلمون با همینه، میگن زبان عرفان میگه چگونه است که نمیشه توصیفش کرد. بعضیا میگن قائل به نظریه عواطفن، بعضیا قائل به نظریه نابینایی معنویان، بعضی قائل به نظریه دشواری بیانن، بعضی قائل به نظریه توصیفی در واقع سلبیان، بعضی قائل به نظریه استعارن، بعضی قائل به نظریه پارادوکسیکال بودن تجربه، که مثلا استیس تو کتاب فلسفه و عرفانش اون نظریه پارادوکسیکال بودن تجربه رو مطرح میکنه، میگه اصلا اونجا تناقض راه داره تو عالم ماورا، به خلاف میگه اجتماع نقیزنگ تو عالم ماده محاله، تو عالم ماورا که محال نیست، که میاد کلی بحث میکنه، میگه همه حرفای آقایون عرفا اینطوریه و استیس همچین نظری داره. حالا این بحث بسیار بسیار مفصلیه که در واقع به پیش میگیرن، ولی من میخواستم بگم که جناب بو علی یه تجربه محض قبول داره، ولی آیا این لفظ ها تاب و توان گزارش از اون حقایق را دارن یا ندارن، اون یه بحث بله دیگریست. مشکل اصلی ما به عبارتی میریم صفحه ذاتگرایی، ولی مشکل اصلی تو حوزه تعبیره. ما حوزه تعبیری و تفسیری که اونها تصویر میکنن با حوزه تعبیر و تفسیری که ما تصویر میکنیم اینجا با هم تفاوت میکنیم، وگرنه تو انفکاکه بفرمایید تجربه از تعبیر یک سال. هم نمیدونم میگم دارم میگم که دارم میگم یک سالیم دیگه، یعنی یه بحث چی داریم؟ تجربه داریم، یه بحث تفسیر و تعبیر داریم. آیا ما میتوانیم تجربه محض در مرحله حق الیقینی داشته باشیم؟ میگیم چی؟ بله بله دقیقا میتونیم داشته باشیم. و همین رو هم بو علی هم داره میگه، میگه شخص میرسه فقط خاز لجت الوصول، میرسه خوض میکنه در جرفای وصول، یه حقیقتی رو مشهودشه داره میابه، ولی از یه طرف چی؟ از یه طرف بالاخره داره یه تعبیر آیا میکنه خوده آقای بو علی، خوده همین نعمت نوعی شما چیه؟ علم عرفان عملیه. علم عرفان عملی یکی از عنصرهاش بود؟ تعبیر و تفسیر بود. اگر تعبیر و تفسیر نبود که علم عرفان عملی شما شکل نمیگرفت که، دقت میکنی شد؟ حالا نظر تو حوزه تعبیر و ارتباطش با تجربه محض اینجا یه اختلافاتی وجود داره که اون نظرات ما باید بگم تا مشخص بشه. مگر نظر یه لحظه رفته بیشتر رفته به سمت ذات گرایی تا ساخت گرایی.
فرقش اینه که اونا ذات گرایی نمیگن، که میگن لفظ تعبیر خطا توشه، اما نمیگن کم میاره نمیتونه اونو
بگه. نه اونم هست، اونم نه هستن یه عده که اونو میگه. بله بله
نحوه
تفسیر با هم میگه. تو نحوه تعبیر و تفسیر اختلافات دارن، حتی تو کنه و بنه تجربهشون هم فرق میکنه. اون تجربه که عارف میگه و اون تجربه که اینها میگن خیلی با هم دیگه متفاوتن، ولی دیگه اونش کار نداره. تو اصلش داره میگیم که امین ما میخوام بگیم آقا تجربه محض داریم که میشه باورها. ببینید اصلا بو علی چی کار کرد، بو علی چی کار کرد؟ یه لحظه بدید این رو.
اونا
همین بود که از همین تجربه یه حق و یقینی داشتن، اونا به یه وحدت شخصی رسیدن، یه وحدت شخصی رو بحث میکنن، میگن شهودی ما داریم. حالا هرچند خودی شاید قائلینش نرسیدن و گزارش دارن میدن، ولی اینا میگن. ببینید مسئله اصلی اینه که شما نگاه بکنید تو فصل 19 ها، ببینید اینا تصویر میکنن ما یه تجربه محض می هنره. این اصلا یه پایان نامه میشه نوشت زیل این چیز، فلسفه عرفان، فلسفه عرفان بر اساس نمط نهمه اشارات، میشه یه پایان نامه نوشت. و این بحثی که من دارم میکنم اینطوره، شما نگاه بکنه تو فصل 19 ها، تو فصل 19 ها میگه که العرفان مبتدئ من تفریق و نفض و ترک و رفض. آقا بعد گفت که این اومده چیکار میکنه عرفان مال موقع است که کاملا تخلیه میکنه، میریزی بگید دور، یعنی دیگه انانیت خودت، انیت خودت، فرهنگ خودت، باورهای ذهنی خودت، عقاید درونی خودت، اینا رو می‌ریزی دور تا میتونی راه باز بشه. وگرنه اگر بخواد این انانیت و انیت خودت بازم بگید وجود داشته باشه، بفرمایید راه باز نمی‌شود. میگه می‌دونی چرا راه باز شد؟ میگه می‌دونی چرا راه باز شد؟ میگه که راهبر این باز شد، میگه راهبر این باز شد. ببین خواجه چی میگه؟ خواجه در صفحه 1075 میگه که ان العارف اذا انقطع عن نفسه، وقتی که از خودش منقطع شد و اتصل بالحق و متصل به حق شد، رعا کل قدرت مستقرقا کل رعا کل قدرت مستقرق فی قدرت هل متعلق فی جمعی مقدورات. وقتی که از خودش منقطع شد میبینه که قدرت حق همه یه قدرت رو پوشش داده. کی میبینه؟ کی؟ وقتی انقطع عن نفسه، وقتی که چی؟ و تصل بالحق. یا کل علم مستقرق، هر علمی رو مستقرق میبینه. لذاست که بحث تخلیه است، بحث تزکیه است.
دیدم اصولاً بلند شد خودشو تکوند، هر همه چیزش که ریخ رو به خدا کرد دعا کرد، از اون یاد گرفت.
بله یه انقطاع این قشنگه دیگه. میگه فل عرفان مبتدئ، عرفان شروع میشه از چی؟ من تفریق
از یه جداسازی بین ذات العارف و بین جمیع ما یشغله عن الحق به اعیانها. عارف میاد یه جداسازی میکنه بین چیه چی؟ بین ذات خودش و بین اون چیزی که اون رو مشغول میکنه و از حق بازش میداره. خب اینجا فرهنگ اثر میذاره؟ ها؟ فرهنگ میاد از؟ نه فرهنگ اثر نمیذاره. این داره خود تازه چیکار میکنه؟ خودشا تفریق. یادون باشه گفتم تفریق اینجا یعنی چی؟ این موقع ما یه چیز نبوده، خیلی صاف لوح صاف و سادگه. بله تفریق یعنی چی؟ گفت همین فرق سر، موی فرق سر باز میکنید، این فرق سر. میگه آقا قشنگ خودشو جدا میکنه. ببینید پس لزاست که یه تجربه محض وجود داره، این رسیده داره حقیقت ها رو میبینه، داره حقیقت ها رو میابه. اما یه مسئله ای که هست، مطلب هفتم، همه تو سخن و مطلب هفتم که میخوام بگم، تو سخنان عرفا بیان ناپذیری و نارسایی زبان رو ادعا میکنن. این ادعاشون هست، میگن بیان ناپذیره یا زبان نارساست، این ادعا میکنن. در ابعاد مختلف عرفا میگن که این مشکل زبان پابرجاست و از نارسایی زبان می نالند. مثلا یه بار اینطوری تعبیر می کنن، میگن آخه حقیقت بیکرانی که ما داریم شهود می کنیم که تو قالب لفظ زبان نمی گنجه. اینطوری میگن معانی هرگزن در حرف ناید، معانی رو که نمی تونی تو حرف بیاری که بحر قلزمن در ظرف ناید. بحر قلزم رو من رفتم دیدم که قلزم کجاست، دیدم که یه توی مصره که بحر قلزم، یه دریای قلزم. آقا این که تو یه ظرف بیاریش که، این همون است که خواجه نصیر میگه و خود بو علی هم میگه. یا مثلا میگه که در واقع اگر بخوای اون حقایق رو بیان، این حقایق یعنی تنزل دادن این حقایق، یعنی محدود کردن اونها به حدود، به فهمها، به زبان آدمی. در واقع در اون حقایق رو داری با لفظ میپوشونی، تو حجابش میاری. هرچه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر بر اون بستی بدان. میگه تو یه پرده گذاشتی رو حقیقت. آفت ادراک این حال است قال، خون به خون شستن محال آمد محال. میگه شما با لفظ که نمیتونی بیای، یه تو داری تنزل میدی حقیقتا، داری میپوشونی حقیقتا با زبان. یا یه موقعی میگن که میگه هرچی هم در مورد خدا حرف بزنی متناسب با حد وجودی ماست، نه متناسب با کمال مطلق حق. این شیخ سعدی اینطور میگه دیگه، میگه هزار جامعه معنا که من بپردازم، هزار جامعه معنا که من درست بکنم، به قامتی که تو داری قصیر می آید. آخرش به درد قامت تو نمی خوره، آخرش به درد قامت تو نمی خوره. نارسایی زبان بالاخره پا برجاست. یه موقع هست مشکل کجاست؟ مشکل اون شدت احساسات و عواطفی است که احساس میکنه. این عارف رسیده به یه عشقی، حالا بخواد اینا بیانش کنه چطوری بگه؟ با چی بگه؟ تو احساسات عادی هم آدم زبونش بند میاد، چه برسه تو اون عواطف توحیدی، تو حالات توحیدی دیگه اونه چی بگه؟ درد آدم یه لحظه میداشتم میرفتم پام خورد به اونجا، خورد به میز، نمیدونی چقدر درد اومده، این نمیدونی چقدر درد میده، هرچی هم میگم نمیدونی آخرش هم نمیدونی نمیفهم من چی کشیدم. آره میگه که به برادر لالش گفت که من ندانم به نگاه تو چه رازیست نهان، که من آن راز توانه دیدن و نتوان گفت. یا من نمیدونم که تو داری چی میگی که. یا مثلا یه لجت الوصول، یه شیرینی تو وصال رخ داده، وصل شده، متصل شده. حالا اینا بیاد امین تلخی فراقش و شیرینی وصالش رو چطوری بگه، چطوری بفهمونه؟ امین حافظ میگه که شنیده هم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. نمیشه گفت که آقا من چی، من فراق یار چطوری به تو بگم؟ یه موقع مشکلت مخاطبه، ما هرچی تو بگویی مخاطب نمیگیره. یه موقع مشکلت هر دوتاست، هم گوینده و هم مخاطبه. من گنج خواب دیده و عالم تمام کر من گنج خواب دیده عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. خب آقا من که خواب دیدم گنجم، چیز گنجم، حالا میخوام برم بگم، اونم کره. یعنی بعضی موقع مشکل از مخاطبه، بعضی موقع مشکل از گوینده است، بعضی موقع مشکل از زبانه بیان، بعضی موقع نمیتونه برسونه. چی میخواد برسونه؟ بالاخره تن از ظلم میده. یه موقع هست که اصلا میگن نگو، اسراره که نباد به زبان بیاره. هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. میگه راز رو که نباید گفت که. ببینید حالا همه حرف اینه، اینجا بو علی داره میگه که الا الخیال، متنشو بخونید، الا الخیالشا میگه ولا یک شفل مقال انها الا الخیال. ما معتقده به بیان ناپذیری مطلق نیستیم، نمیگیم مطلقا بیان ناپذیره، ما میگیم بیان ناپذیریه نسبی، یه بیان ناپذیریه در واقع. بله ما میگیم که دشواری بیان هست، نارسایی زبان هست، اینا رو نمیشه انکار کرد. هر چقدر که علوم هستی شناسان رشد بیشتری بکنه، بفرمایید، بیان و تعبیر ما قنا پیدا میکنه. ملا صدر را قنای در تعبیر به حوزه ها داد، ابن عربی قنای در تعبیر داد. اینجاست که در واقع ما به یه قنای تعبیری باید برسیم. لذا زبان عرفی نارسایی و نقصان خودش رو در تعبیر داره. ما اگرم قائل میشیم به بیان ناپذیری، یه بیان ناپذیریه بگید مطلق رو نمیگیم، یه بیان ناپذیریه نسبی. خودمونم معتقدیم که نمیرساند، ولی بالاخره یک حاکمیت و یک انکشاف و یک حکایتی داره. شما تو مناجات العارف اینطور میخونید، نه اینها میگن همین بو علی داره تلاش میکنه که میگه لا یفهم هل حدیث، حدیث اونو نمیفهمونه، لا یفهم داری یفهم، میگه نمیتونه حدیث و سخن اونو برسونه، یعنی بیان ناپذیره. اما الا الخیال، لا یکشف المقال انها الا الخیال، یه بیان پذیری هست، هرچند یه بیان پذیری که نمیتونه کنه و بنهشو برسونه، ولی یه بیان ناپذیریه. ما بیان ناپذیری و بیان پذیری نسبی رو معتقدیم، نه یه بیان ناپذیری و بیان پذیری مطلق. ببینید بالاخره آخرش این حرفایی که داره اینجا مطرح میکنه چیه؟ کلا این حرفا، همه این حرفا که تو نمت نه زده، خودش یه نوع بیان پذیریه. آیا شما داری کنه و بنها میگی نه این بیان پذیری مطلق نیست، اینطور نیست که اصلا نشود گفت یا بشود همش رو گفت، نیست. یه بیان پذیری و بیان ناپذیری نسبی است. تو مناجات العارفین دارید الهی قصرت الالسان ان بلوغ ثنائک، اصلا زبان ها قاصرن از اینکه بخوان ثنای تو رو بگن. یا تو صحیف سجادی دعای اول داریم کلت الالسان، لسان ها کلن از
ان قایت صفته و بعد میگه که و عجزد ان نعتیه او حامل واصفی، نمیرسه، دسترسی ندارد. یه دو جلسه من در مورد تعبیری کمی صحبت کردم، حالا هم مقدار باشه تا انشالله یه جای دیگه بهش بپردازیم، یه صحبت دیگه بکنم. حالا فکر کنم اینم یا ادامه بدم این سر تعبیر رو، یا هم بحث قطع کنم ادامه بدم انشالله تا به سر انجام برسه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.